زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق. به نام یگانه هستی آفرین، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، شاعر و عارف پرآوازه زبان و ادب فارسی. تا بعد اینجا گفتیم که جلال الدین محمد به همراه پدرش بهاولد و خانواده و یاران پدرش پس از یک سال اقامت در بغداد، سفر خود را در شهرهای شام و آسیای صغیر آغاز کردند و بالاخره به دعوت حاکم لارنده در این شهر ساکن شدند. لارنده برای بهاولد پس از مهاجرت و سفرهای طولانی مکانی امن برای اقامت بود. کهولت سن و همچنین مریدان بسیاری که از همان بدو ورود گرد او جمع شده بودند، بهاولد را از فکر سفر و حتی پذیرش دعوت بزرگان و فقیهان قونیه منصرف کرد. تدریس در مدرسه و وعظ برای مردم مشغله اصلی بهاولد بود و استفاده از محضر پدر و دیگر اساتید و توسعه آموخته‌های دینی و ادبی مشغله جلال الدین محمد جوان. جلال الدین محمد این سالهای مهاجرت و سرگردانی در شهرهای مختلف را تلف نکرده بود. در این مدت او در ادب و شعر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات خوبی به دست آورده بود. یاد گرفته بود کلام خود را با امثال و اشعار فارسی و عربی زیباتر کند و با نقل داستان و تمثیل در جان شنونده نفوذ نماید. با اصرار شاگردان بهاولد و تشویق خود او، مجلس وعظی برای جلال الدین محمد برپا شد. او اولین جلسه سخنرانی خود را در آخشهر و سپس در لارنده شروع کرد. بی بی علوی، مادر جلال الدین محمد، نیز از موفقیت‌های فرزند جوانش شاد و خرسند بود. اما این شادی کوتاه بود و مرگ مهلت دیدن مدارج عالی مولانای جوان را به او نداد. مرگ ناگهانی مادر جلال الدین محمد جوان را مدتی غرق اندوه کرد و بهاولد پیر را که بسیار تنها شده بود دچار محنت کرد. تنها چیزی که این غم را برای پدر و پسر اندکی تسکین داد، ازدواج جلال الدین محمد با گوهر خاتون، دختر یکی از شاگردان بهاولد بود. گوهر خاتون توانست پسر و پدر را از اندوه درگذشت بی بی علوی بیرون آورد و چند سال دیگر آنها را در لارنده نگه دارد. خانه سرد و مصیبت زده بهاولد با حضور دو پسری که گوهر خاتون با فاصله کمی به دنیا آورد گرم شد. علاءالدین کیقباد سلجوقی، سلطان روم، که آوازه شهرت و علم و فضل بهاولد در نواحی ارزنجان و ملتیه و لارنده او را به دیدار این مفتی و عالم خراسانی مشتاق کرده بود، با اصرار فراوان سلطان العلمای بلخ بهاولد را به قونیه تختگاه خود دعوت کرد. قونیه در این ایام مانند بلخ و هرات و مرو و نیشابور کانون بزرگ دانش و فرهنگ آن عصر محسوب می شد. بهاولت با آنکه کهولت سن را مانع سفرهای طولانی می دانست، اما دعوت سلطان روم را پذیرفت و جلال الدین محمد هم که نمی توانست پدر پیر را در چنین شرایطی تنها بگذارد، او را همراهی کرد. سفر آغاز شد و بهاولت و خانوادش در میان اشک و دلتنگی دوستدارانشان لارنده را به قصد قونیه ترک کردند. تختگاه سلجوقیان روم از بهاولت و خانوادش با شور و گرمی استقبال کرد. سلطان علاءالدین کیقوباد با پیشواز بهاولت رفت. با گرمی و مهر او را پذیرفت و بر دستان پیر و استخوانی این عالم بزرگ بوسه زد. پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج از شهر به استقبال شیخ رفتند و از اینکه پیری بزرگوار و با عزی نامدار به شهر آنان آمده بسیار خوشحال بودند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار بهاولت و خانوادش با حضور بزرگان و علمای قونیه برپا شد. بهاولت از همان ابتدای ورود به قونیه علی‌رغم دعوت سلطان و بزرگان در مدرسه ساکن شد و همین ارزش او را در چشم عام و خاص بیشتر کرد. از همان هفته اول سکونت در مدرسه، با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از خود دور نکرده بودند، پذیرای علما، بازرگانان و اعیان شهر بودند که هر روز به دیدار بهاولت می آمدند، هدیه می آوردند و دعوت می کردند. در میان ملاقات کننده های متعدد، خراسانی های ساکن قونیه در نگاه بهاولت و خانوادش جایگاه خاصی داشتند و جلال الدین محمد جوان در همنشینی با این خراسانی های مهاجر با شهر قونیه آشنا شد و در بین طبقات مختلف مردم دوستانی پیدا کرد. شهر قونیه تختگاه سلجوقیان روم بود. امارات های زیبا و باغستان های باصفا، آب فراوان، کوچه های وسیع و بازارهای سرشار از انواع کالا به شهر جلوه و زیبایی دوچندان داده بود. قونیه برای جلال الدین محمد جوان یادآور بلخ، ترمز و سمرقند بود. دربار سلجوقیان میادگاه شاعران و دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان محسوب میشد و زبان فارسی زبان دستگاه اداری بود، زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به زبان فارسی صحبت میکردند و غالبا به این زبان مینوشتند، اما زبان و لهجه رایج در شهر ترکی و یونانی بود. بهاولت که کمتر می توانست جلسات وعظ برگزار کند، به جلسات درس که شرکت کنندگان کمتری داشت رغبت بیشتری نشان می داد. اما در همان اندک جلسات وعظی که داشت، شور و هیجان فوق‌العاده را در حاضرین برمی انگیخت. اما در کنار این مجالس درس پدر، مجالس مولانای جوان شور و حرارت بیشتری داشت و هر روز شنوندگان بیشتری را از میان طبقات مختلف قونیه جلب می کرد. به دلیل ضعف پیری و بیماری سخن گفتن برای بهاولت دشوار بود و مولانای جوان که پدر به او جلال الدین ما می گفت از جانب او صحبت می کرد. حتی در مدرسه‌ای که برای پدرش ساخته بودند، مثل پدر و حتی گاه به جای پدر بر منبر وعظ و تدریس می نشست. روزها سخت می گذاشتند و جلال الدین محمد جدایی را احساس می کرد. سرانجام آن روز فرا رسید. بهاولت پس از 83 سال چشم بر دنیا بست. هنگام مرگ او که فقط 2 سال بعد از ورود شکوهمندش به قونیه می گذشت، جلال الدین محمد جوان 24 ساله بود. قونیه که در استقبال این عالم پیر آن همه شور و شادی نشان داده بود، در بدرقش به گورستان با درد و اندوه بسیار گریست. سلطان 1 هفته عزای رسمی اعلام کرد و مراسم تعزیه او را با شکوه برگزار کرد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
مولانا جلال الدین همه کائنات رو مسافر میبینه، همه چی. این آب رو میگه سفری خوی بوده، از وقتی که از آسمون مثل بارون اومده پایین، ریخته به دریا رفته، تا دوباره بلند شده رفته به آسمون، همش در حال سفره. از نگاه مولانا همه چی متحرکه، همه چی در جریانه. در مورد خودش این اتفاق ابلق و اسرهه، یعنی خیلی این صراحت داره مولانا، وجودش همواره در حال دگرگونیه. من در صدر کتاب از خاک تا افلاک روایتی رو از افلاکی نقل میکنم که میگه عیال پادشاه گرجی خاتون مجبور شد به دلایل خانوادگی، سیاسی و هر چی که همراه پادشاه بره به قیصاریه همراهش باشه. این زن مریده مولانا بود، یعنی در مجالس سماع مولانا شرکت میکرد و دوست میداشت مولانا رو. خیلی ناراحت شد که از من دور میشه، من از مولانا دور میشم، حالا چیکار بکنم؟ در همون زمان یک نقاشی به اسم عین الدوله از روم اومده بود، البته منظور روم شرقیه، همین نواحی که الان ترکیه ازش مونده، اومده بود به قونیه. به گرجی خاتون پیشنهاد کردن که خب اینو بفرستی پورتری از مولانا فراهم بکنه برات، اونو همراهت ببر، هر وقت دلتنگ حضرت مولانا شدی به اون نگاه کن. اینم میپذیره و این نقاش رو بسیج میکنه، بهترین کاغذ رو که کاغذ مخزنیه در اختیارش میذارن و میاد سراغ خونه مولانا. وقتی میاد میبینه مولانا سرش گرمه، تعدادی از مریدان و طرفدارانشه، همینجوری میسته منتظر. یه دفعه مولانا میگه مصلحت است اگر توانی، یعنی اگه میتونی منو بکشی نقاشیمو بکش، اشکال نداره. افلاکی میگه نقاش توجه کرد، سرندر پای مولانا رو یه نگاهی کرد، گروه انداز و برانداز کرد، بعد کاغذ رو گرفت جلوش، بوم رو، و شروع کرد به نقاشی کردن. وقتی به انتهای نقاشی رسید، یعنی تصویر مولانا رو کامل کشید، سرشو بالا کرد، نگاه به مولانا کرد، نگاه به تصویر کردید، عجیبه، اصلا این که این کشیده با اونی که مولاناست مماثلت نداره. همچنان تا 20 کرت صورت مولانا نگار کردن گرفت، تا 20 دفعه دوباره کشید، دوباره نگاه میکرد مولانا مثل قبل نبود، بیزاش کنار، تا 20 دفعه. آخر سر وقتی دید اینجوریه نعرهی بزد، یا به قول خود افلاکی شخقهی بزد، و گریبانشو پاره کرد و از هوش رفت. وقت مولانا این غزل رو سرآغاز فرمود: اوه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینی مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کومیانن در این میان که منم. این جهان آن جهان کجا باشد در جهانی، چون این جهان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران.
با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او. گاهی بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود. Thank you.